صبح روز سه‌شنبه 8 آبان 86 وقتی از خانه بیرون آمدم که بروم دبیرستان و درس بدهم، خبر نداشتم که چند ساعت قبلش قلب قیصر امین‌پور از کار افتاده است. آن موقع من دانشجوی سال دوم لیسانس ادبیات بودم و فقط هفته 2 زنگ زبان فارسی 1 درس می‌دادم. ما دیروزش با قیصر کلاس داشتیم، دوشنبه عصر، آخرین کلاسی که قیصر رفت. کلاس ما کلاس نگارش 2 بود. نگارش درس بلا تکلیفی است. بین درس‌های کارشناسی ادبیات که همه جنبه تحقیق و مطالعه دارند، این تنها درسی است که می‌شود کمی هم جنبه خلاق داشته باشد. می‌گویم می‌شود چون لازم نیست، می‌شود هم نداشته باشد. می‌شود راجع به ویرایش و نگارش علمی و مقاله نویسی حرف زد که با روح رشته هم بیشتر سازگار است. می‌شود هم نگارش یک از آن حرف‌ها زد و نگارش دو حرف‌های دیگر. هرچه بود قیصر آن ترم از آن حرفا نمی زد. یادم هست که بچه ها نوشته هایشان را می خواندند. خودش یادم هست که یک بار غروب جلال را آورد. یکی از بچه ها تکه‌ای از کتاب را خواند و او دربارش حرف زد. یک بار داستان مناشر نزار قبانی را آورد. یک بار درباره داستان های رومی نوع مراویا حرف زد. همین که یکی از استادهای ما مراویا خوانده باشد خیلی عجیب بود. البته از قیصر عجیب نبود، اگر کسی می شناختش. من قیصر امین‌پور را از کودکی شناختم. در واقع کاملا اتفاقی. خواهرم که خیلی هم آدم کتابخوانی نبود، آینه های ناگهان را گمانم توی نمایشگاه کتاب مدرسه خریده بود. اولین بار وقتی که او شعرهای کتاب را بلند بلند می‌خواند شنیدمشان. شبیه چیز دیگری که شنیده باشم نبودند، مخصوصا شعرهای نیمایش. کوچکتر از آن بودم که بفهمم آن شعرها دقیقاً از چه چیزی حرف می‌زنند. اما وقتی می‌شنیدم این روزها که می‌گذرد هر روز احساس میکنم که کسی در باد فریاد میزند، یا نام تو را روزی تمام غار نشینان بر سنگ ها نوشتند و سنگ ها از آن روز جنگل شدند، اینها تأثیری مسحور کننده بر من داشتند. بعد شروع کردم خودم کتاب را خواندن. آن نسخه کتاب هنوز توی خانه پدرم است. اگر ورقش بزنید میبینید که خیلی خوانده شده. شیرازش تقریبا از هم پاشیده. توی کتاب هم پر از خطهایی است که من و خواهرهایم زیر سطرهای کتاب کشیده ایم و علامتهایی که کنار اسم شعرها گذاشته ایم. من کم کم بزرگ شدم و شاعرها و نویسنده های دیگری را شناختم. اما رابطه من با آینه های ناگهان و قیصر امین‌پور شکل دیگری داشت. مثل کسی که همه دنیا را بگردد و باز به زادگاهش وابستگی و تعلق داشته باشد. توی اتاقم کمدی داشتم که روی درش عکس چند تا شاعر و نویسنده بود. فکر میکنم اولین عکسی که آنجا چسباندم عکس قیصر بود. بعد عکس فروغ، سلین، یوسا، آلیس مونرو و چند نفر دیگر هم اضافه شد. عکس قیصر را از توی مجله چلچراغ بریده بودم، از شماره‌ای که پرونده‌ای درباره او داشت. این شاید اولین بار بود که من چهره قیصر را می‌دیدم. گذشته از اینکه اینترنت این شکلی نبود و رابطه آدم‌های مشهور با مردم عادی شباهتی به امروز نداشت، نه قیصر اهل مصاحبه بود که عکسش توی روزنامه بیاید و نه من کسی بودم که دوست داشته باشم بروم او را از نزدیک ببینم. رابطه‌ام با او رابطه‌ای شخصی بود از خلال صفحات کتاب‌هایش. من توی سایه بودم و از او هم فقط شبح شاعرش را می‌دیدم. من قرار نبود چیزی جز همان شبح ببینم و او هم قرار نبود من را ببیند. این که می‌گویم دوست نداشتم ببینمش به این دلیل است که واقعاً چیز دور از دسترسی نبود. من دبیرستان را توی همان مدرسه‌ای گذرانده بودم که آن روز 8 آبان داشتم میرفتم آنجا درس بدهم. این مدرسه توی خیابان دولت بود. از مدرسه ما تا خانه شاعران پیاده راهی نبود. آن روز صبح هم سر راه مدرسه از جلوی خانه شاعران رد شدم. چیزی ندیدم. نشانه ای نبود که خبر از فاجعه ای بدهد. دبیرستان که میرفتم یکی از همکلاسی هایم آنجا کلاس میرفت. البته قیصر به او درس نمیداد. گمانم به بچه های ترم های بالاترشان تدریس میکرد. اما میشد او را آنجا دید. گاهی مراسمی و جلسه‌ای هم بود، ولی من سراغ قیصر نرفتم. کاش رفته بودم. شاید می‌ترسیدم با قیصر امین‌پور واقعی روبرو شوم. چندین شاعر و نویسنده را دیده‌ام و فکر کردم که شخصیتشان به اندازه کتاب‌هایشان جالب نیست. چند نفر تا به حال به من گفتند که کاش اصلا فلانی را ندیده بودم. اما قیصر برعکس همه آنها بود. خودش از کتابهایش هزار بار بهتر بود. شاعری خوب بود و آدمی بی‌نظیر. از آنها که گاهی با خودت فکر می‌کنی چطور بین این همه کثافت و حقارت اطرافشان دوام می‌آورند. از آنهایی که وقتی شناختیشان می‌بینی که مثل کسی دیگری نیستند. می‌بینی نبودنشان خلأی پر نشدنی به جا می‌گذارد. آن روز سه‌شنبه 8 آبان وقتی زنگ اول تمام شد، آمدم توی دفتر و شروع کردم به صبحانه خوردن. چند دقیقه گذشت و باید کم کم زنگ را می‌زدند که موبایلم زنگ خورد. آن طرف خط دوستم بود. چیزی پرسید به این معنی که خوبی؟ گفتم آره، چطور مگه؟ گفت خبر نداری؟ گفتم نه، چی شده؟ گفت قیصر فوت کرده. نتوانستم چیزی بگویم. یعنی گفتم باشه و قطع کردم، اما فکر نکنم چیزی شنیده باشد. صدایم در نمی آمد. بغض گلویم را کیپ بسته بود. باقی معلم‌ها داشتن بلند می‌شدن برون سر کلاس. من یکم روی همان صندلی نشستم، شاید حالم بهتر شود. دیدم نمی‌شود. رفتم یک لیوان برداشتم، از آب شیر پر کردم و خوردم. همین که آب پایین رفت دوباره بغض گلویم را بست. دوباره آب خوردم و دوباره همان. مشاور پایه آمد گفت چرا کلاس نمیری؟ گفتم یه خبر بد شنیدم. گفت آقای امینپور استادتون بود؟ گفتم دیروز باش کلاس داشتیم. گفت حالا بشین تا حالت جا بیاد. یک بار دیگر هم من با خبری درباره قیصر غافلگیر شده بودم. وقتی سوم دبیرستان بودم توی المپیاد ادبی قبول شدم. دست آخر هم کنکور ندادم و با مدال المپیاد رفتم دانشگاه. توی مرحله آخر المپیاد، روزهایی که می رفتیم باشگاه دانشپژوهان و سر کلاس می نشستیم، گاهی بین کلاس ها برای ما دیدار می گذاشتند. علی محمد حقشناس، ژاله آموزگار، حسن انوری، محمد علی اسلامی ندوشند و مظفر بختیار آمدند. هر کدام کمی صحبت می‌کردند و بعد به سوال‌هایمان جواب می‌دادند. برنامه این دیدارها هم از قبل معلوم بود. اما یک روز که توی باشگاه بودیم، وسط روز گفتند که امروز با قیصر امینپور دیدار دارید. من چند وقت پیش یک چیزی نوشته بودم درباره قیصر. زیاد طولانی نبود. زنگ زدم خانه و خواهرم از پشت تلفن متن را برایم خواند و من نوشتم. وقتی قیصر وارد کلاس شد، خانومی که مسئول هماهنگی بود گفت: یکی از بچه‌ها متنی رو آماده کرده، اجازه می‌دید بخونه؟ گفت خواهش میکنم، هرچی برنامه شماست. و من اون متن را خواندم. نوشته احساساتی بود و توش با اسم شعرهای قیصر بازی کرده بودم یا به تکه های از شعرها اشاره کرده بودم. اینقدری بود که بفهمد این را کسی نوشته که شعرهایش را خوانده. وقتی تمام شد گفت عکس خوبی گرفته بودی، اما سوژت زیاد به درد نمیخورد. قیصر از همان دیدار اول مرا جذب کرد. دیگر شبیه عکسی که به در کمدم چسبانده بودم نبود. تنش نحیف شده بود و صورتش لاغر. می‌دانید که قیصر سالها پیش از آن، یعنی سال 78، تصادف سختی کرده بود و تا آخر عمر دچار پیامدهای آن تصادف بود. بدترینش این بود که کلیه‌اش از کار افتاده بود. یک بار پیوند زده بود و بدنش پیوند را پس زده بود و قیصر دوباره مجبور شده بود به دیالیز. آن اواخر سال 86 گویا قرار بود دوباره عمل پیوند انجام دهد، اما کار به آنجا نرسید. سکته قلبی از پدرش آورد. داشتم میگفتم که لاغر و نحیف بود، مو و ریش کمی بلند جوگندمی داشت. صدایش خش داشت و خیلی با طمأنینه حرف میزد. معمولاً طنز کمرنگ و ظریفی هم در حرفایش بود. آن روز درباره تفاوت زیبایی شناسی سنتی و نو حرف زد. حرفا و مثالهایش خوب یادم هست و چندین بار سر کلاس تکرارشان کردم. خوش اقبال بودم که وقتی به دانشگاه رفتم، همان ترم اول با قیصر کلاس داشتم. کلاس رودکی و منوچهری. هرچه بیشتر قیصر را می دیدم بیشتر دوستش می داشتم. برخلاف بعضی استادها که فهمیده و نفهمیده اسم و اصطلاح دهن پرکن توی حرفاشان می آوردند که مثلا سوادشان را به رخ بکشند، قیصر خیلی متواضع و بدون ادا بود. با آن همه شهرت، با آن همه مطالعه، ذره خودنمایی در او نبود. سر جایش ولی نکته ای می گفت که درکت را از یک شعر عوض می کرد. هنوز بعضی از شعرهای رودکی با صدای قیصر در گوش من مانده. با آنکه خیلی ها آنجا همیشه درگیر بدگویی و دشمنی با هم بودند، از او ذره کینه ندیدیم. مثل آینه صاف بود. کسانی که او را اصلا نمی شناختند از دور دربارش قضاوت می کردند که حتما آدمی ایدئولوژیک و حکومتی است و لابد متعصب و مثلا با شاملو و فروغ ضدیت دارد. او کاری به کار این آدم ها و قضاوت هایشان نداشت. از آن طرف هم محافل دولتی روی چندان خوشی به او نشان نمی دادند، چون احساس می کردند که او از آن شمایل هنرمند محبوبشان فاصله گرفته. حتی ظاهراً جایزه کتاب سال را به او ندادند چون می‌ترسیدند قبول نکند. اما قیصر بزرگمنش‌تر از اینها بود که واکنشی نشان بدهد. وقتی که من ترم دوم دانشگاه بودم، قیصر مرخصی گرفت. حال جسمش خیلی بد شده بود. با این حال کسی فکر نمی‌کرد که قیصر به این زودی رفتنی باشد. امید بود که پیوند بزند و از شر دیالیز و رنجش خلاص شود و جانی بگیرد. وقتی که پاییز 86 به دانشگاه برگشت، فکر می‌کردیم که بهتر شده. نمی‌دانم خودش چه فکری می‌کرد. هیچ وقت چیزی از دردش بروز نمی‌داد. نه به ما که دانشجویش بودیم. دوستهایش می‌گویند پیش آنها هم شکایتی نمی‌کرد. گاهی از پله‌های دانشکده که بالا می‌آمد، چین خستگی و درد را روی صورتش می‌دیدی، ولی هیچکس فکر مرگش را نمی‌کرد. آدم همیشه فکر می‌کند اگر از قبل می‌دانستم، شاید چیزی به او می‌گفتم که در دلم نماند. ولی من بی این که بدانم، یک بار همان هفته‌های آخر چیزی که در دلم بود به او گفتم. توی کلاس از این حرف زده بود که شاعرها گاهی بعداً توی شعرهایشان دست می‌برند. بعد از کلاس موقع پایین رفتن توی آسانسور به او گفتم خود شما همین کارو کردید وقتی که شعرهای آینه های ناگهان رو دوباره توی گزیده اشعارتون چاپ کردید. گفت پس شعرهای منو خیلی با دقت خوندی. گفتم من با شعرهای شما بزرگ شدم. آن روز توی دفتر مدرسه هر چه صبر کردم حالم بهتر نشد. بالاخره رفتم کلاس. نمیدانم چه قیافه‌ای داشتم، ولی بچه‌ها همه فهمیدند که اتفاقی افتاده. کلاسی که همیشه باید با ضرب و زور آرام می‌کردم بلافاصله ساکت شد. گفتم بنشینند و در سکوت بینشان برگه پخش کردم. آن روز باید املا می‌گفتم. کتاب‌های زبان فارسی آن موقع چند تا درس املا داشتند که تعداد زیادی گروه کلمه پشت سر هم ردیف کرده بودند. شروع کردم به املا گفتن و سخت‌ترین کار این بود که گریه نکنم. کلمه‌ها را انگار طوری انتخاب کرده بودند که درباره قیصر باشد و من باید هر کدامشان را آرام دوبار با آن گلوی بغض گرفته می‌خواندم. توی کلمه ها قلب و فؤاد بود، خلأ اساسی بود، لاغر و نحیف بود، وابستگی و تعلق بود، متعلم و دردمند بود، اسف و اندوه بود، عواطف و احساسات بود، آغاز فاجعه بود، تعزیه و مرثیه بود. یادم نیست تا آخر زنگ چطور سر کردم. زنگ که خورد از مدرسه زدم بیرون و راه افتادم سمت دانشگاه. آنجا هنوز مترو نبود. سوار تاکسی شدم. رادیو آهنگ سراب ها اگر زرد و پژ مرده ایم را گذاشت. تمام که شد گفت ترانه ای شنیدید با صدای زنده یاد ناصر عبداللهی و شعری از مرحوم قیصر امینپور. و من اولین بار بود که شنیدم مرحوم قیصر امینپور. بغضی که چند ساعت داشتم ترکید و شروع کردم به هقهق کردن. سرم را تکیه داده بودم به شیشه و بی هوا گریه می کردم. بچه ای سوار تاکسی بود. از مادرش پرسید مامان چرا این آقای گریه میکنه؟ مادرش گفت چون ناراحت ما بود.